أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، ما بحثمون در مسئله نزاع بین دو نفر در ادعای ملکیت، جایی که هیچ کدوم نه بینه دارن و نه ید، تقریبا به پایان رسید و نتیجه در کلام مرحوم آقای خویی نظر ایشون معلوم شد، مبنای ایشون هم معلوم شد. فقط باقی میمونه در کلام آقای خویی اون آخر کلام که فرض نکول طرفین از قسم، که ایشان حکم به قرعه کرده بود، فرمود در فرض حلف احدهما یحکم له، در فرض حلف هر دو ینصف، و در فرض نکول هر دو برخلاف اون چه در عده‌ای از کلمات بود یونصف، ایشون فرمود یقرع. این تفصیلی که ایشون فرموده بود تو کلام احدی پیدا نشد. مثل نراقی و علامه در قواعد قائل به قرعه بودن علل اطلاق، اصلا حلفی هم در کار نبود. این که خلاصه یحلفان و با حلف هر دو تنصیف میشه توی کلام برخی از بزرگان بود، در کنارش گفته بودن با نکول هم تقسیم میشه یا رصف، مثل کلام صاحب جواهر بود محکی از تذکرم بود، فَإِنْ حَلَفَا اَوْ نَكَلَا يُنَصَّفْ اقتسماهُ. اما این که بین حَلَفَا يُنَصَّفْ نکلا یقرع، این فقط تو کلام آقای خوی قدس سره بود فی ما اعلم، ولذا دیروز شیش قول که نقل کردیم قول مرحوم آقای خویی در قبال بقیه اقوال قرار گرفت. وجه شرکتی یعنی هیچ مشترکی با دیگری و قائل دیگری این قول نداشت. خب این آخرین شطر کلام مرحوم آقای خویی این بود که اگر هر دو نکول بکنند نوبت به قرعه میرسه. ایشان برای این مطلب استدلال فرموده به اطلاقات ادله قرعه. خودش هم متوجه بوده که اینجا تعینی به حسب واقع هم که نیست فرزند، چون اینطور نیست که علم اجمالی باشه که یکی از این دو مالکند. ولذا تعلیلی که ایشان آورده اینه که فَإِنَّهُ به حسب دعوا یکی از این دو حق میخواد داشته باشه، و الا فرض جایی نیست که علم اجمالی به ملکیت احدهما باشه. یعنی به حسب حق که انهو یکی از این دو محقن، و حیفی که اینجا لم یحلف احدهما و لم یحلفا ولا بینته، پس قضیه میشه مشکل، یعنی اون ذوالحق کدومشونه بعد از آنی که این حق بین این دوست و خارج از این دو نیست؟ فرموده یقرع. در علم اجمالی اینه که به حسب لوح واقع میدونیم یکی از این دو مالکه، اما اینجا شما میگه شاید مالک یکی دیگه هم باشه، ولی حق و دعوایی که منشأ استحقاق شده رو میخواد بگه ایشون، ولذا که انه ایشون ناظره به اون مسئله ادعای بلا منازعه که یکی از وجوه استحقاق ادعا و بلا منازع بودنه. نمیخواد بگه که اینجا ملکیت بین این دوتاست، چون معلوم نیست این دوتا مالک باشه، و آقای خویی انقدر متوجهه که اینجا ملکیت معلوم بالاجمال نیست، ادعای ملکیت هست و رو با ما هیچ کدومشون مالک نیستن، ولیکنشون فرموده حق و دعوا، که منشأ استحقاق بخواد بشه، از این بین این دو نفر دیگه، چون این دو نفر دارن شخص ولیزاش میفرماد اذ لا مدعی غیرهما، شخص ثالثی ادعا نکرده. حالا شخص ثالثی ادعا نکرده لازمش این نیست که دیگری مالک نباشه، ولی چون دیگری ادعا نکرده پس به منات ادعا کسی محق نیست الا این دو نفر. خب بین این دو نفر هم وقتی که تعینی نیست، نه به یمینی نه به بینه‌ای، نوبت میرسه به ترجیح به قرعه. ایشان اینجوری فرموده. خب و به اطلاقات ادله قرعه ایشون استناد فرموده. بعدم فرموده نگید باید تنصیف بشه در این فرض از باب قاعده عدل و انصاف، که در اون درهم ودعی شخص اودع شخصا درهمین و شخصی دیگر درهم، یکی از این دراهم ثلاثه تلف شد به سرقت و غیر سرقت. روایت داره که لصاحب درهمین درهمون و اون درهم دیگری و نصف بینهما، ازش در فقه تعبیر میشه به قاعده عدل و انصاف. مرحوم آقای خوب میفهمد قاعده عدل و انصاف موردش مورد خاصیه و اون ودیعه است. اینطور نیست که در هر کجا به دوران امر ما حکمه به قرعه و به قاعده عدل و انصاف حکمه به تنصیف بکنیم. در ودیعه اینو میگیم و در غیر ودیعه اگر بنا شد مالی مردد بین دو شخص باشه ما قائل به تنصیف نیستیم. این فرمایش آقای خوی قضیه رو تمام کرد. اقولو اولا و ثانیا. اما اولا کلام اینه که قرعه همان طوری که قبل گذشت مال فرضیه که تعین واقعی، و قاعده عدل و انصاف رو اگر قائل بشیم به عدم اختصاصش به ودیعه در ما نحنفی تطبیق نداره، چون قاعده عدل و انصاف جالیه که مالیست مردد بین دو نفر واقعا. این درهم موجود الان یا مال ضد درهمینه یا مال ضد درهم الواحده، چون شاید شانس اون صاحب درهمین اینه که درهمشو بردن و ممکنه باز بیشانسی مال صاحب درهم الواحد باشه، دوز آمده عدلی همینو برداشته گفته که تو که غیر از این نداشتی، حالا اینم نداشته باش دیگه. اینجوری دیگه کار دنیا. حالا اونی که دو درهم داره همیشه شانس هم داره، حالا اگر یه درهم چون میبردن چیزی براش باقی میمون، نه از اون هیچی نبردن. این بیچاره فقیری که همه دارایش یه درهم بود گفتن اینم نداشته باش، ممکنه دیگه اینجوری. ولذا این درهم باقی مردده. ولذا ما قاعده عدل و انصاف نه چون موردش ودیعه است، بلکه به خاطر اینکه فرضش جاییه که مالک متعین واقعی برای مورد مفروضه، ولیکن اون مالک متعین مردده صاحب الدرهمین و صاحب الدرهم اینه هادا، از جایی که طرف مدعیه و ثبوت حقی واقعا بر او معلوم نیست. ولذا تعدی از قاعده عدل و انصاف نه به خاطر اینکه مورد روایت ودیعه است، بلکه به خاطر اینکه مورد روایت و قاعده عدل و انصاف جاییه که ملکیت واقعا برای احد الشخصین مفروضه، به این دلیل ممکنه باشه ولا اطلاق فی قاعده العدل و الانصاف. این اولا. و ثانیا همانی که گذشت در جلسه قبل از اینکه قضیه اخبار قرعه مال مولدیه که استحقاق واقعی طرف نه بر اساس حق ادعا، بلکه بر اساس ملک واقعی مفروض، منتها مالک متعین نیست. خب اینجا شما با قرعه تعیین کنید، اما اونجایی که صرفا حق دعوا، اگر شما یا آقای خوی قدس سر رو میخواید اون روایت دعوای بلا منازع رو تطبیق کنید در مقام، بگید که طرف شخص مدعی در ما نحنفی هم مدعی بلا منازعه و بر اساس دعوای بلا منازع، منتها در دعوای بلا منازع حق محدود میشد به یک نفر، در اینجایی که دعوا بین دو نفره حق محدود میشه به این دو نفر. که انه عمر مایخوی اینجور داره بخواد بگه. من کلام مایخوی رو دارم براتون تقریب میکنم. ایشون میخواد بگه قرعه رو به مایخوی اشکال نکنید که قرعه مال جاییه که طرف مالک واقعی مردد بین دو نفره، قرعه مال جاییه که حق مردد بین دو نفر، ولو ملک مردد بین دو نفر نیست. حق دعوای ملکیت، حق آوری دعوای ملکیت مردد بین این دو نفره. که انهو دلیل دعوای بلا منازع یه اطلاقی داره، مقام رو شامله، منتها در جایی که مدعی یه نفر باشه خب اون ذوالحق متعینه، نوبت به قرعه نمیرسه، مالو بهش میدن به مدعی بلا منازع. ولی اونجایی که مدعی دو نفره حق تردد پیدا میکنه، یک حق و دعوایی برای طرف، حقی به سبب دعوا مفروضه، این حق به سبب دعوا نمیدونیم برای کدوم اینا حق آوره، با قرعه تعیین میکنیم. آقای خو اینجوری میخواد بفرما. خب کلام اینه که ما سابقا گفتیم جدای از این که روایت دعوای بلا منازع اصلا اصلش زیر سوال بود، مثل مرحوم سید در ملحقات عروه فرمود اصلا دعوای بلا منازع مسموع نیست، چون مورد اون روایت ذلیته. ولی ما گفتیم نه، انصافش اینه که ملتزم شدیم، گفتیم دعوای بلا منازع روایت محدود به مواردیت نیست. البته گفتیم اطلاق هم نداره، گفتیم مال محاط، اینو گفتیم، گفتیم لازم نیست ذلیتی فرض بشه، مال محاط باید باشه، اینو گفتیم. اما فرض روایت دعوای بلا منازع بود بالمره، نه فرض وجود منازع ولو محدود. ولذا فرض روایت جایی بود که مال بین عشره ادعاه واحد لا غیر، اما مالی که ادعاه اثنان، این دیگه اصلا دلیلی نداشت. تا شما بگید ادعای بلا منازع حق آوره و وقتی که این ادعا از دو نفر باشه حق محدود به دو نفر میشه، نه، اصلا لا موضوع علی الدعوا بلا منازع، اونجایی که دو نفر ادعا میکنن هر یک کدوم از ادعاهای اینا منازع داره، فلا موضوع علی اون دعوای بلا منازع فی فرض تعدد المدعی حتی تصل النوبه الی القرعه. ولذا به نظر این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره و به تبع فرمایش مرحوم محقق نراقی که قائل به قرعه ایشون علل اطلاق شد، اصلا لا مجال للقرعه، نه در فرض نکول هما که مرحوم آقای خوی فرمود، ولا فی سائر الفروض که مرحوم نراقی فرمود، وفاقا للعلامته فی القواعد. ما مورد خاص بود، قرعه رو اگر بنا بشه اونجا ما گفتیم، دیروز هم عرض کردیم همونجا ملتزم میشیم، ولی باش الغاء خصوصیت نمی کنیم مثل سایر موارد. چیه؟ دو مورد بیشتره، به من بگید مورد سومش هم ندارید. چند تا روایت دارید مربوط به یه موضوع خاص در تعارض بینتینه، غیر از اینه اصلا مربوط به تعارض بینتینه، تمام شد. غیر از این اینایی که اینجا نیست بگید منم پیدا بکنم. خب بقیه کلام فی شی، مرحوم نراقی در مستند یه قیدی بر مسئله در این جایی که ادعای بلا ادعای بدون ید و بینه آورده، فرموده اینی که ما گفتیم یحکم و بالقرعه، این در جاییه که دو مدعی ادعیاه و دفعتن واحده عرفن او حقیقتن. اینجا نحکم و بالقرعه و که انهو دیگرانم که جورای دیگه‌ای گفتن، مفروض مسئله جایی است که ادعیاه و دفعتن واحده، دفعتن واحده عرفیه، این که در مجلس واحدی ولو اول یکی میگه بعدن یکی دیگه میگه، اما دفعتن واحده طرح ادعا کردن، یا اصلا حقیقتن هر دو میان مقارنه هم طرح دعوا میکنن در آن واحد، در ثانیه واحده هر دو یرفعون از صوت به دعوا، این میگه انا مالکون، در عرضی که اون دیگری هم میگه انا مالکون. اینجا محل بحثه. و اما نراقی میفرماد اگر بنا بشه به تناوب طرح دعوا بکنن، اونی که اول طرح دعوا کرده قول او یقدم، حالا یا با یمین یا بدون یمین، حالا هرچی گفتیم، بعدی که میاد طرح دعوا میکنه او دیگه باید بیانه بیاره، و اگر بیانه نداشته باشه اون اولی که یحکم الله با قسم دومی رو رد میکنه. پس اون چه محل بحثه، این که در مورد تعدد دعوای ملک، این که یقرع یا این که یحکم به تحالف یا این که به اصطلاح یقتسمانهی، اینا همه مال جاییه که ادعای دفعتن واحده حقیقتن او عرفن. و اما اذا ادعای به تناوب عرفن، در این صورت نه، نوبت به این نمیرسه. این فرمایش محقق نراقیه. ولیکن این قیدیست که ایشون عطابهی ولا موجب له، این که طرف ادعا بکنه اولا، بعد یک معارضی پیدا بکنه ثانیاً، فرقی بین این و بین اون جایی که دفعتن واحده ادعا بکنن نیست. اگر میخواید بگید اینی که اول ادعا کرده بعد زلید میشه، این ید که منشأش معلومه چیه، سابقا گفتیم یدی که اماره بر ملکه یدیست که منشأش معلوم نیست، در شبهات موضوعی است، نمیدونیم طرف دزدیده یا خریده، اما جایی که منشأه یدش میدونیم چیه، آمده توی دادگاه بر اساس ادعا اینو گرفته، بر اساس قسم ید پیدا کرده، خب این ید اینطور نیست که دیگه ید مصطلح باشه. ولذا اگر شیئی در یدش نبود آمد تو دادگاه طرح دعوا کرد گرفت، خب این گرفتن این آقا، این ید ارزش این رو نداره که اگر یه کسی آمد ادعا کرد اینی که تو گرفتی مال من بود، بی خود تو گرفتی اینو، بگیم خب این بعدی باید بیانه بیاره. نه آقا، این ید قبلی مبتنی بر یمینه، مدعی بعدی که میاد با این شاخ به شاخ میشه. کمال و ادعا دفعتن واحده، اینی که گفته شده اگر کسی یدی داشته باشه بعدی اگر آمد ادعا کرد، یک یدی باشه که معلوم المنشأ نباشه. اگر یه یدی باشه که معلوم المنشأ، مثل ما نحن فی، مثل که فرض بکنید طرف یه مال لغتی و خلاصه ادعا کردی مال منه، و بعد آمد یه چیزایی رو گفت و بر اساس اون چیزایی که گفت گرفت اون مال رو، خب این ید پیدا کرد. خب این ید، حالا یک کسی دیگه آمد گفت آقا این مال من بود، شما اینو رفتی گرفتی، این طوریست که این ید ارزش دفع این مدعی بعدو داشته باشه. اون یدی که لولا الید ما قام للمسلمین سوق، یدی بود که در شبهات موضوعی ملکیت منشأیتش معلوم نیست که این ید ناشی از سرقت یا این ید ناشی از شراعه، و اما در موردی که منشأیت معلومه این ید هیچ ارزشی نداره. ولذا قوم در مقام تفصیلی بین فروز ندادن. اگر منظور مرحوم محقق نراقی هم از این که عدد دعایه و دفعتن واحده این باشه که اگر متناوب ادعا کردن با ادعای اولی مندرج میشه در مسئله دعوای بلا منازع و مالو بهش میدن، فقط تقدم سابقا که در اونم الکلام الکلام، یک کسی ادعا کرد منازعی نداشت مالو گرفت، بعدن اهل شهر مطلع شدن، صاحب ممکنه صاحبش آمد میگه او این آقا بی خود این مالو برداشته، مال منه. ولذا مرحوم سید برای ادعای بلا منازع اونجا اصلا یک قیدی ذکر الباب گفته بود که یک جوری باید مطرح بشه که کسانی که در اطراف قضیه‌ان اونها هم مطلع باشن و منازعه نداشته باشن، و الا یواشکی اگر یک کسی مالی رو برداشت و آمد گفت این مال مال منه، دیگران خبر ندارن، این آقا ادعا کرد این مال مال منه، این دعوای بلا منازعه نمیشه. سید اینو در عروه داشت و لذا گفتیم اینی که الان رسم میگن در اون ادعای املاک که باید روزنامه بشه، این که انه از همین جا نشأت گرفته، از همین فتوای مرحوم سید که فرموده این، چون اینا میخواد این در باب اراضی یک مسئله محل ابتلا ظاهرا قانون هم داره، ماده یه چیزی میگفتن یه وقتی ماده 190 ماده 70 یه چیزی بود که میگفتن املاکی که مدعی نداشته باشه، سندی کسی نداشته باشه، یک کسی بیاد ادعای ملکیت بکنه، این مال رو بر اساس دو نوبت سه نوبت اعلامای روزنامه‌ای طرف بر اساس یک ماده قانونی این اراضی برای سند صادر میشه، ماده 141 مثلا سند صادر میشه. این که انه اومد جاییه که دیگران باید به سمعشون برسه، اما این که طرف بیاد ادعای مالی رو بکنه منازعی نداشت، یک ساعت بعدش خبر شد دیگری آمد گفت مال مال منه، اصلا تو همون بحث دعوای بلا منازع هم گیر داشت، تا چه برسه اینجایی که فرض شد مسئله تعدد دعوا و تعارض در دعوا. ولذا این قیدی که در کلام محقق نراقی قدس سره آمده این قیدی است که در کلام ایشانه و قائل دیگری نداره. نگفتیم اونو، گفتیم در مالی که محاط باشه با. ولذا قیود گفتیم، مالی که محاط باشه. ولذا اگر یک کسی مالی رو یواشکی آمد ادعا کرد که محاط نیست به ایلا، آمد گفت اون زمین فلانجا مال منه، اون بندگان خدا اهل اون روستا خبر نشدن این آقا آمد ادعای ملکیت کرد، خب این دعوای بلا منازع مسموع نیست این دعوا. در محاط بودن بله، و یعنی در اونم در مال محاط با حضورشون، با حضورشون میگه مال مال منه. اتفاقا فرض روایت این بود که سأل بعضهم بعضا الکم هذا فقال کلهم لا فقال واحد منهم هو ولی. بله اگر یک کسی دیگه بیاد ادعا بکنه در همون اون مورد روایت، در اون چه مورد روایت مال محاط، در اون مال محاط چون اون مال اصلا ید داره برش این آقا، یا ما هو به حکم الید محاط بودن، اینو شارع گفته. اما فرض ما جاییه که دو نفر از خارج آمدن هیچ کدوم یدی نداره و نه احاطه، دو نفر آمدن کل منهم یدعی ان ذاک المالی، اصلا این نمندرجه در بحث اون دعوای بلا منازعه من وجوهن. و اینی که تو کلام نراقی و آقای خویی که انهو بر مبنای دعوای بلا منازع میخواد مطرح بشه، به نظر ما این حرف حرف ناتمامی است. بقیه الکلام فی شیء واحد، ما مسئله تمام شد این قضیه، فقط بقیه الکلام فی شیء و هو مرحوم آقای خویی قدس سره وفاقا لغیره آخر این مسئله موضوع بیانی که فرمودن که اگر تعارضت البینتان مطرح کرده، اگر دو بیانه متعارض باشن آیا یحکم بالقرعه یا یحکم به اکثرهما بینتان یا یحکم به تحالف، دیگه به اختلاف مواردی که دیدید آقای خویی یک تفسیر طویلی داد خلافاً اون چه به نظر ما رسید وفاقاً که بعد دیدیم لصاحب العروه که علل اطلاق در تعارض بینتین ترجیح به اکثریت و بدون این مرجح بالقرعه، تعیین احد البینتین بالقرعه، کان لهما یدون او لم یکن لهما یدون تا تمام فروضی که قبل گذشت. و کیف کان، بحث اینه، اونی که در روایات آمده که تعارض بینتین که حکم شده، حالا آقای خویی فی الجمله قبول کرد ترجیح به اکثریت و بعدم به قرعه منتها در برخی از فروض با تفصیلی که ازشون گذشت و در کلمات دیگران به گونه دیگری. بالاخره تعارض بینتین، جایی که بینه دو شاهد عدل مرد باشه، بسیار خوب، این قدر متیقن از روایات تعارض البینتینه. بعد مرحوم های خوی قدس سر رو فرموده و همینطور شاهدون و امرأتان، در جایی که شاهد و امرأتین اعتبار داره، اونم در امور مالیه، اینطوری که در ذهنمه، در امور مالی رجلون و امرأتان، چون مورد آیم دین دیگه که در مورد آیه دین داره که و اشهد و ذوی عد، بله بله آی صالحی شما که حافظ قرآنید، این آیه طویل سوره بقره بحث شهادتش چی بود؟ تعبیر وستشهدو شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، در مورد دین دیگه که صدر آیه اینه که اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى آخر الآية. خب شاهدون و امرأتان، رجلون و امرأتان، اینم برش بیانه صدق میکنه. اما مرحوم آقای خوی میفرماد و اما رجلون و یمین، شاهدون و یمین المدعی، ایشون میفرماد این دیگه نه. خوب دقت کنید، بحث مفیدیه اینجا. اگر مبنای ثبوت حق رجل و یمین باشه، این بیانه است، حجته، اما مندرج در بحث تعارض البینتینی که در باب قضا و روایات خاص داره نیست. من قبل از آنی که این قسمت رو ادامه بدم، من تو ذهنمه که چهار زنم اثبات میکنه رجلون و امرأتان، بله در برخی از موارد ولو برخی از حقوق رو چهار زنم داریم، اثبات برخی از حقوق به شهادت اربع نصفه. خب اگر اونم باشه، کلام اینه که باید مندرج باشه در ما نحنفی، یعنی تعارض بینتین اونم باید شامل بشه. اینو حالا یه مراجعه بکنید، من تو ذهنمه که در برخی از حقوق به اربع نصفه ثابت میشه، ولی حتی گفتن اگر یکی یه زن شهادت بده ربع، شاید بعضی ها گفتن ثابت میشه، دورا دوری چیزی اینجور تو ذهنم هست. خب این یه مسئله که اگر ما چهار شاهد زنم داشتیم مندرجه در عنوان بیانیه‌ای که در روایاته میشه. و اما اون جایی که مهم اینه که یک مرد و یمین، جایی که پای یمین برای یمین اثباتی به میدون بیاد، معروف همینه که در این صورت مندرجه در اخبار تعارض نیست. یعنی اگر یک طرف مثلا یه شاهد داره و قسم بخوره نسبت به امر مالی، اون طرف دیگه دو شاهد مرد داره، اصلا این جزء متعارضه این محسوب نمیشه، متعارضی که در روایات ما آمده. حجت هست شاهدون و یمین، اما اخبار تعارض بینات این مورد شامل نمیشه. در عبارت مرحومای خوی قدس سر روح در مبان تکمله خودش یک کلمه آمده، فرموده انصراف. به این مقدار حرف پخته نیست، تو بحثش و تقریرش یک نکته پخته ای رو مطرح کرده. خب نتاج فکری اواخر دیگه، دوره فقاهته، فقیه قبلم فقیه بوده، اما اون دوره پختگی فقاهتش. ایشون میگه این که میگیم انصراف، انصراف ولو ایشون تو فقهش ملتزمه به این که بیانه به معنای بیانه مصطلح نیست، بیانه به معنای مطلق حجته، ولی اینجا منظور از بیانه، بیانه مصطلح دو شاهد مرد یا دو شاهد، یک شاهد مرد و دو شاهد زنه. چرا؟ ایشون میگه عمدتاً به قرینه مقابله، چون ایشون میگه در روایات ترجیح آمده این که در تعارض بینتین ترجیح به حلف، تقابل بین بینه و حلف اقتضا میکنه که اون بینه مفروضهی که مورد حکم قرار گرفته غیر از حلفه. پس اگر یک طرف بینه بودنش به متقومه به حلفه از باب که یه شاهد مرد و یک یمینه، اصلا این منظور روایات تعارض البینات این نیست. تعارض البینه‌ای در این روایات موضوع حکم قرار گرفته که مقابل به یمینه، به قرینه این که گفته حلف احدهما، اینی که حلف احدهما یعنی بعد البینه حلف احدهما در فرض تعارض. خب اگر جایی فرض بشه که طرف حلف درش مفروض بود، دیگه حلف بعد الحلف که انه حلف دیگه، خب حلف سابقه دیگه، دیگه بعد نوبت به حلف مجدد نمیرسه. این که فرض شده تعارض بینات و علا تقدیر تعارض یحلف و من حلف یقدم یحکم له، که انه فرض شده که بینه بودن اینها با قطع نظر از حلفه، فکأن المفروض بینه ای که غیر حلفه، ولو بینه اعم از حلفه، انما اقضی بین اون چه در روایت مسعد آمده الاشیاء کلها علا هذا حتی یبین غیر ذالک او تقوم به البینه، یعنی تقوم به الحجه، ولذا شامل شاهد و یمینم میشه. ایشون میگه منظور از بینه در اون مطلق الحجه است، بلکه اونجا شامل یمینم میشه در روایت مسعده، یعنی حتی تقوم الحجه. حجت یه وقت بینه مصطلحه، یه وقت یمینه، یه وقت شاهد و یمینه. اما ایشون میگه در ما نحن فیه، در روایات خاص تعارض البینتین که حکم شده به انه یحلف احدهما او یحلفان فیقتسمان، مفروضشون بینه ایست که لیس متقوما بالحلف و لیس فیه الحلف. پس بنابراین شاهد و یمین منظور به این روایات نیست. دقت ایشون اونی که توی من به نظرم اون استدلالی که تو مبان تکمیل آمده استدلال دعوای انصرافیه که سریعا قابل رده که انصراف بدویه، اما اونی که قابل رد نیست اینه که انصراف به معنای این که اصلا مفاد روایات محفوفه به اینه که منظور از بینه، بینه مقابل یمینه، نه بینه ای که جزءش یمینه. چون فرض در این روایات این شده که علا تقدیر تعارض البینتین یحلف احدهما او یحلفان، یحلف یا ذو الید للحالف الذي هو بيده، یا ان حلفا فهو بينهما ينصف که در روایت اسحاق آمده بود. مفروض روایت بینه غیر الحلفه، ولو بینه مع الحلف شاهد و یمین بینتون، اما اون چه در روایات تعارض البینتین آمده بینه خاصی است. پس به آقای خویی اشکال نکنید که شما آقای خویی در روایت مسعده میگی بینه به معنای بینه اصطلاح فقها نیست، بینه شارع براش اصطلاحی نداره، بینه یعنی حجت. و آقای خویی ادعا کرده ما یک جا شاید نداشت در قرآن، یک جا شاید نداشته باشیم که بینه به معنای مصطلح استعمال شده باشه. حقم میگه، چون در قرآن اون چه آمده اشهدو ذوی عدل منکم و استشهدو شهیدین من رجالکم، اما اطلاق بینه و اراده شهادت شهود در قرآن نیامده. اون چه دیگه در قرآن آمده بینه بینه به معنای حجت حجت، علا بینت من ربه، یعنی علا حجت من ربه، بینات به معنای حجج. قد جاءکم بینت من ربکم، جاءکم بینت من ربکم یعنی جاء حجت من ربکم، معجزات. اینو آقای خویی قدس سر رو داره. به ایشون اشکال نکنید، شمایی که میگی بینه اصطلاح شرعی نداره، چطور تعارض البینته اینو اینجا حمله بر اصطلاح شرعی کردی و گفتی منظور تعارض دو شاهد با دو شاهد یا یک مرد و دو زن با طرف مقابل؟ نه، اطلاق اخذ بکن. ایشون گفت انصراف. چرا انصراف؟ گفته به قرینه مقابله اون در روایات مقام، مقابله اون با یحلف او یحلفان، که مفروضش اینه که اون بینه مفروضه بینه ایست که غیر متقومه به حلفه و این نیست مگر مثل شاهدین، اما شاهد و یمین که حلف جزئشه، این داخل در اطلاق روایات نیست. والحمدلله رب العالمین.